امروز شما پر از شادی و شادمانی از شبکه فرهنگ همراه شما هستیم و خوشحالیم که از جای جای ایران عزیز مخاطب این شبکه سراسری هستید. ساعت 10:32 است و ما همراه شما عزیزان هستیم. قرار هست برنامه در مسیر توسعه تقدیم بشه به شما عزیزان که گویا بله همکارانم آماده هستند تا این برنامه رو به شما تقدیم کنن. خواهش میکنم بشنوید.
ایران ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر، برنامه با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلام، ایران آباد، در مسیر توسعه.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم مریم مقدسی، تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی و مجید آینه صدا بردار با شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در مسیر توسعه. در محافل مدیریتی کشور یک مسئله حیاتی مورد بحثه و اون چیزی نیست جز بحران آب و منابع طبیعی، بحرانی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان چالش امروز و آینده یک کشور و در آینده بیش از امروز باید نگران این بحران باشیم. در کنار این مسئله ما در سراسر کشور با بحران‌های مختلفی در رابطه با منابع طبیعی روبرو هستیم و هر روز شاهد اینیم که منابع طبیعی کشور به شکلی در معرض خطر و از دست رفتن قرار میگیره و تا امروز هم خسارت‌های زیادی در این بخش شاهد بودیم. در همین زمینه موضوعی که مسئله برجسته‌ای محسوب میشه و همه این مسائل از آب و خاک و پوشش گیاهی گرفته تا فرسایش منابع طبیعی و مدیریت اونها رو در بر میگیره، موضوع آبخیزداریه. اما چالش‌های مربوط به حوزه آبخیزداری چیه و چگونه توسعه متوازن در این حوزه به اجرا در خواهد آمد؟ مسئله‌ای که در این برنامه در مسیر توسعه به آن خواهیم پرداخت. و اما مهمانان این هفته برنامه در مسیر توسعه. محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. دکتر پرویز گرشاسپی، معاون محترم آبخیزداری مراتع و امور بیابان سازمان جنگل‌ها. سرکار خانم سمیه رفیعی، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سخنگوی فراکسیون توسعه متوازن کشور و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و ریاست فراکسیون محیط زیست. و دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده محترم مردم جیرفت و انبرآباد، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی محیط زیست، عضو هیئت مؤسس فراکسیون توسعه متوازن کشور. در مسیر توسعه امروز و موضوع آبخیزداری. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. همراهی ما با شما تا ساعت 11:30 ادامه خواهد داشت. شما میتونید این برنامه رو از طریق شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید و همینطور میتونید از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا بیننده و شنونده این برنامه باشید و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای سپهر و آرا و تارنمای رادیو فرهنگ نقطه آر هم بیننده این برنامه در مسیر توسعه باشید. و حالا در خدمت مهمانان محترم برنامه امروز در مسیر توسعه هستیم. جناب آقای دکتر خدابخشی، سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه در مسیر توسعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند و همه عزیزانی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای سپهر و آرا و یا فضای مجازی این برنامه رو دنبال می‌کنن.
متشکرم
و تقدیر و تشکر میکنم از شما و همه عوامل برنامه در مسیر توسعه که امکان گفتگو در خصوص مسائل مهم کشور رو فراهم میکنید.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر پرویز گرشاسپی، معاون محترم آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها، سلام، خوش آمدید به برنامه در مسیر توسعه شبکه رادیویی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی، جناب آقای دکتر خدابخشی و همه شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی سپاسگزارم. قرار هست راجع به موضوع مهمی صحبت بکنیم در این برنامه که همه استانها و شهرها و در واقع روستاهای ایران زمین به نوعی با این مسئله کشاورزی، مسئله آب، مسئله مراتع درگیر هستن و جز لاینفک زندگی هر یک از ما به عنوان کسی که در این خاک زندگی میکنیم هست، حالا چه به طور مستقیم در ارتباط باشیم چه غیر مستقیم. جناب آقای دکتر خدابخشی، ما در خدمت شما هستیم تا در واقع همون بحث ابتدایی رو داشته باشین، طرح موضوع بکنیم. یک نکته کوتاهی رو من اشاره بکنم از آبخیزداری، هرچند جناب دکتر گرشاسپی خب تعریف بهتری ارائه خواهند داد که آبخیزداری یعنی تغذیه سفره آبهای زیرزمینی و افزایش تولید محصول. آبخیزداری بهره‌گیری از مجموعه گسترده دانش و تجربه است در یافتن راه‌های پیشگیری و رویارویی با فرسایش خاک و سیلاب‌های مخرب که این سالها همه ما هم نگرانشیم، از در گوشه و کنار میشنویم که فرسایش پیدا کرده، زمین نشست پیدا کرده. در مجموع آبخیزداری یعنی حفظ و احیای آبخیزهای بحرانی و تعاریف دیگری داره که خب حالا در این مقال نمی گنجه و در ادامه هم آقای دکتر گرشاسپی حتما تعاریف بهتری رو ارائه خواهند داد. ما در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر خدابخشی.
بله، ضمن این که من تقدیر تشکر میکنم از جناب آقای دکتر گرشاسپی، آقای دکتر اعظمی و سرکار خانم دکتر رفیعی که مشارکت بله. دارن در این برنامه، به استعذار شنوندگان عزیز برسونم که با توجه به این که بخش وسیعی از کشور ما در اقلیم‌های خشک و نیمه خشک واقع شده، خصوصیات طبیعی و ویژگی‌های خاصی در کشور ما ایجاد شده، به طوری که متوسط بارندگی که ما در سال داریم که تقریبا 250 میلی‌متر هست و همینطور میزان تبخیر آبی که داریم در سال 179 میلی‌متر، اینا اگر که با متوسط جهانی مقایسه بکنیم، هم میزان بارش سالانه ما یک سوم متوسط جهانی هست و هم میزان تبخیری که داریم سه برابر متوسط جهانی است. یعنی فاصله خیلی زیاده و پیامدهای ناشی از این شرایط خاص هم متاسفانه به کشور ما تحمیل میشه، از جمله همین موارد که سرکار اشاره کردید، فرسایش خاک بلی. که 17 تن در هکتار معادل 2.5 میلیارد متر مکعب خاک در سال در واقع فرسایش آبی رو داریم و با توجه به این که پراکنش بارش ها در کشور نامناسب هست، هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی و جغرافیایی، ضرورت داره که ما برای اینکه جلوگیری بکنیم از افزایش تعداد دشت های ممنوعه، از فرونشست زمین و وقوع سیلاب، برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم برای آبخیزداری در کشور. و اقداماتی هم که تاکنون انجام شده اقدامات مؤثری بوده و با توجه به اهمیت موضوع هر سال ما مبالغی رو از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری اختصاص میدیم برای انجام عملیات آبخیزداری و توجه به آبخانها در کشور و هدف گذاری های هم در برنامه های توسعه کشور برای این منظور انجام دادیم. به عنوان نمونه یکی از هدف گذاری که انجام شده در بند خ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کشور هست که ما در اونجا دولت رو مکلف کردیم که سالانه 10 میلیون هکتار از این اراضی که در واقع در کشور داریم و لازم عملیات آبخیزداری روی اینا انجام بشه، اینا رو عملیات آبخیزداری انجام بدن.
خب
و بر اساس گزارش های هم که گرفتیم تا الان تقریبا نیمی از این هدف گذاری تحقق پیدا کرده.
پس در واقع می شود گفت که امتیازی که آبخیزداری مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها دریافت می کنه امتیاز خوب و مثبتی هست.
بله، این هدف گذاری ها برای ما مهمه
شده.
حالا اگر که باز اشاره بیشتری بکنیم به پیامدهای ناشی از همین بیتوجهی به عملیات آبخیزداری، اهمیتش برای مردم خیلی روشن‌تر میشه. ما در حال حاضر 125 میلیون در واقع هکتار رو بایستی در کل کشور عملیات آبخیزداری روش انجام بدیم.
بله.
از این 125 میلیون هکتار بنابر گزارش هایی که خود دوستان منابع طبیعی میدن 27 میلیون هکتارش بحرانی هست. یعنی چی؟ یعنی در تهدید سیل هستن که اینها شامل 450 شهر و 8250 روستا هست و هر سال هم در یک بخشی از این در واقع مساحتی که عرض کردم 27 میلیون متر مکعبش که در تهدید سیل هست،
خدا بخشید
عرض بکنم،
اجازه بدید ما موضوع از همینجا پی بگیریم آقای دکتر،
معادل سد امیرکبیر در واقع، یعنی گنجایشی که داره، رسوب وارد صدهای ما میشه.
خب
اجازه بدید، لازمه که ما توجه بیشتری داشته باشیم به بحث.
خب همینجا میخوایم موضوع رو از همینجا پی بگیریم. جناب آقای دکتر گرشاسپی، آقای دکتر خداوخشی اشاره کردن که نقاط مثبت هست و اتفاقای خوبیه و نسبت به اون برنامه توسعه در راستای خوبی دارید گام برمیدارید. به نقاط بحرانی رسیدیم. نقاط بحرانی که مربوط به حوزه کاری شما هست چه هست و دلایلش چه اتفاقی میفته که اون به صورت 100% نتونید مسائل رو پی بگیرید، به خصوص در حوزه فرسایش خاک، به خصوص در حوزه بهره برداری درست از منابع طبیعی و کشاورزی در خدمت هستیم.
تشکر میکنم
از
لطفی که آقای دکتر خدابخشی و مجموعه نمایندگان محترم مجلس به موضوع آبخیزداری در این چند سال داشتن. واقعا آبخیزداری که از ضرورت‌های مهم کشور هست، منتها چون برنامه شما برنامه در مسیر توسعه هست،
بله،
اون برداشت و تعریفی که از آبخیزداری میشه و برداشت و تعریف قانونی آبخیزداری متفاوت. تعریف قانونی آبخیزداری که در قانون حفظ بستر حریم رودخانه ها اومده، در واقع همین بحث آمایش کشور و مسیر متوازن توسعه است. همون تعریف مدیریت و بهره برداری منابع زیستی در یک حوزه آبخیز هست که این مدیریت و بهره برداری منجر به تخریب منابع زیستی نشه. در واقع
بله،
تعریف جهانی آبخیزداری که واترشید منیجمنت هست این است. منتها ما در کشور فقط به جنبه های کنترل سیل و کنترل فرسایش خاکش پرداختیم.
درسته.
حالا انشالله تو قسمت دوم که چرا کشور ما اون مسیر توسعه رو اگر با نگرش آمایش حوزه‌ای دنبال کنه و چرا باید دنبال کنه خواهیم پرداخت. ببینید ما روی بحث صحبت هایی که آقای دکتر کردم و بحث مناطق بحرانی، ما به دلیل اینکه مناطق شهری و روستایی این مناطق بحرانی از نظر سیل هست، حتی اگر نقشه پهنه‌بندی خطر سیل که تهیه شده توسط پژوهشگاه و سازمان توجه کنیم، این 27 میلیون هکتار مناطق فوق بحرانی است. مناطق بحرانی هم داریم که حالا چرا اینا مناطق بحرانی می شوند؟ برای اینکه ما اگر یه حوزه آبخیزی سر راه شهری، روستایی، اماکن توسعه‌ای نباشد، صرفا به اینا منطقه بحرانی نمیگیم. یه فرسایش خاکی هست، تخریب طبیعت هست، سیل ایجاد میشه، ولی آسیب صرفا به طبیعت میرسه. اما وقتی که کشاورزی و خط راهن و فرودگاه، شهر، روستا در مسیر اینا قرار میگیرن، میشن مناطق بحرانی، یعنی قسمتی از محورهای توسعه ما. حالا علت های این که خب مستظر هستید که ایران یک کشور مرتفعی هست.
بله.
کمتر شد اینو در ادبیات فنی ما بهش پرداختیم که متوسط ارتفاع کشور ایران 1250 متر از سطح دریا هست. حوزه‌های یا دامنه‌های پرشیب داریم. فقر خاک داریم توی دامنه‌ها. مثلا تو همین شمال تهران حوزه‌های پرشیب و فقر خاک. دقیقا سیغلی هستم، به راحتی با یه بارش آب جاری میشه، میاد تو بستر آبراها و میاد مناطق شهری رو تهدید میکنه. کاهش پوشش گیاهی به دلیل ترسالی ها و خوشسالی ها، و دوره خوشسالی های ما بیشتر از ترسالی هاست توی کشور. میبینید در آمارم نگاه کنیم در 40 ساله اخیر، میبینید ترسالی شاید 2 الی 3 سال باشه، ولی خوشسالی
بیشتر از
اونه. از این موضوع، اون عدد متوسط که آقای دکتر اشاره کردن 250 میلیمتر بارندگی، همه سالا اتفاق نمیفته.
این دراز مدت هست، میانگین دراز مدت هست.
بله، میانگین دراز مدت هست. شاید یکی از علتهایی که البته نمیخواستم الان به این بپردازم، ما هیچگاه نباید روی میانگین ها برنامه ریزی کنیم. یکی از اشکالاتی که الان در کشور در مدیریت منابع آب و مدیریت منابع زیستی هست، برنامه ریزی روی میانگین هاست. آب خیز داری در واقع تعدیلی بین ترسالی و خوشسالی است. یعنی ترسالی رو باید بگیره به کمک خوشسالی بشه. اگر در سال 98 توجه کنید، ما یه چیزی حدود 100 میلیارد متر مکعب آب حاصل از بارشامون از دست دادیم، به دریاها وارد شده. به عنوان مثال کرخو و کارون فقط 12 میلیارد متر مکعب نتونستیم آب نگه داریم و وارد دریاها شدن. در حوزه های دیگه مثل گلستان و حوزه های مرکزی همینطور. علاوه از سالهای 99 و 1400 مواجه شدیم با یک خشکسالی بزرگ. اگر ما در ترسالی ها آب رو نتونیم سیو کنیم، کنترل کنیم، به مخازن زیرزمینی آبخان هامون که الان به شدت مورد تهدید واقع شده توی این از دهه 40 به دلیل حفر چاهای با مجوز و بدون مجوز و بهره‌برداری های بیش از حد، ما 130 میلیارد متر مکعب متاسفانه ذخایر استاتیک آبای زیرزمینی اونو مصرف کردیم و سالانه هم بیش از اون چی که تغذیه کنیم حدود 15 میلیارد متر مکعب.
که دقیقا نقطه بحران ها همین مسائل هستن.
15 میلیارد متر مکعب الان برداشت میکنیم، ولی به جاش چیزی تغذیه نمی کنیم. یعنی تغذیه‌مون کمتر از این هست. آب خیزداری تعدیل اون 100 میلیاردی که از دست دادیم و این برداشت‌های بیش از حد میتونه اینا رو در قالب چه در سرحوزه در تغذیه در خاک و دامنه‌ها و در پایین دست حوزه در آبخان‌ها اینا رو تغذیه کنه. اصلا وظیفه قانونی و رسالتش هم همینه.
یعنی تعادل بینه. آنچه وارد میشه و آنچه که برداشت میشه.
مثالی خب همتون مشاهده کردید، همون قضیه حضرت یوسف و اون حاکم مصره.
بله.
یعنی چجوری مدیریت بین ترسالی و خشکسالی رو انجام بدیم؟ اینجا راجع به آب این موضوعیت داره که ما آبهای ترسالی هامونو باید سیو کنیم، برای خشکسالی هامون بهره برداری کنیم.
خب حالا باید ببینیم چه موانعی بر سر ذخیره این آبها در زمان ترسالی هست که توی خوشسالی با بحران مواجه نشیم. خیلی متشکریم با در بخش نخست در مسیر توسعه با مهمانان محترممون همراه بودیم. همه ما دست در دست مسئولان برای توسعه ایران و داشتن ایران قوی تلاش میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 10:52 است و شما در حال شنیدن برنامه زندگی در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که همراهی ما با شما تا ساعت 11:30 ادامه خواهد داشت. در این برنامه ما درباره موضوع آبخیزداری صحبت می‌کنیم به همراه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همینطور مهمانانی از حوزه آبخیزداری و از حوزه مربوط به محیط زیست، امور جنگل‌ها، سازمان جنگل‌ها اینجا هستن که در این زمینه با هم صحبت می‌کنیم. در بخش نخست جناب آقای دکتر خدابخشی اشاره کردن که آنچه که قرار هست سازمان جنگل‌ها به سمت اون هدف و هدفی که توی برنامه توسعه تعریف شده برن، در جایگاه خوبی هستن، نمره قبولی میگیرن، اما یه نقاط بحرانی وجود داره که جناب دکتر گرشاسپی هم راجبش توضیح دادن که ما در وضعیت اقلیمی به سر میبریم که ترسالی داریم خوشسالی، اما خب همونطور که همه ما میدونیم خوشسالی ها بسیار طولانی تر از ترسالی ها هستن و برای همین باید یک توازن و تعادلی برقرار بکنیم و به اینجا رسیدیم که چگونه این توازن و تعادل رو برقرار بکنیم. اما پیش از اینکه این موضوع رو مطرح بکنیم و در این باره صحبت بکنیم که چطور میشود این نقطه بحرانی، برقراری توازن و تعادل بین ورودی و خروجی آب رو که مسئولیت آبخیزداری هم هست اجرا بکنیم، اجازه بدید با مهمان تلفنی برنامه‌مون جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی، نماینده محترم مردم جیرفت و انبرآباد، دبیر کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی محیط زیست، عضو هیئت مؤسس فراکسیون توسعه متوازن گفتگو بکنیم و از مطالبات ایشون هم آگاه بشیم. جناب آقای دکتر اعظمی ساردویی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده در مسیر توسعه. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت علی سرکار خانم اساقی تبار و مهمانان عزیزتون به خصوص همکار ارجمندم جناب آقای دکتر خدابخشی و همه شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ سلام عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر اعظمی، با توجه به مسئولیت شما، اینکه دبیر کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی محیط زیست هستید، شاید بیش از سایر نمایندگان مطلع باشید از مسائل و مسائبی که در این حوزه وارد هست. خواسته شما و مطالبه شما چه هست تا ما اینجا در برنامه با جناب آقای دکتر گرشاسپی در میون بذاریم و به یک راهکار و راه حل هم برسیم؟
ببینید خانم ساقی تبار، یه موضوع اول خدمت رو عرض کنم که
بفهم.
ما چیز در کشورمون 85% آب مصرفی بخش کشاورزی صورت و صنعت معموله ما ببخشید 85% آب بخش کشاورزی ما از به سلام آبی که مصرف شد در بخش کشاورزی باقی مانده، یعنی 15% اون در بخش سر و به سلام
خانگیه. بله،
در صورتی که متوسط مصرف آب در بخش کشاورزی در دنیا 75%، یعنی در همین شرایط موجود ما بیش از متوسط جهانی در بخش کشاورزی آب مصرف میکنیم.
درسته. خب
بعد از طرف دیگه در 9 تا استان کشور منجو استان کرمان 80% آب مورد نیازشون رو از سفره‌های آب زیرزمینی برمی‌دارن. تا اینجا این موضوع رو داشته باشید.
بله.
با کشوری که ما کشور هستی که در طول مثلا هزاران سال و قرن‌ها دچار یک کشور خشکی هستیم، دچار باران‌های مختلف بودیم. اما ببین نیاکان ما به چه وضعیتی در این فلات ایران زندگی کردن. یکی از هنرهای اصیل ایرانی قنات هست که حداقل 40,800 رشته قنات ما در کشورم داریم که آب مورد نیاز کشاورزیش رو تأمین کردن. حالا شما در نظر بگیرید وقتی ما اومدیم زمین رو سوراخ سوراخ کردیم با ساهای مجاز و غیر مجاز، ببین چه بلایی سر سفره‌های زیرزمینی می آوردیم. یه بخش کاره. بخش دوم این که حالا شما فرمودید به عهده آبخیزداری، نه همش مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به بخش آبخیزداری کشور نیست، بلکه وزارت نیرو و خود وزارت جهاد کشاورزی بدن اونها مسئول این موضوع هستن. یکی از این قسمت‌ها این است که ما متأسفانه در بعضی جاهایی در بیشتر مناطق کشور من جمله استان کرمان حداقل ما 1 متر سفره آب در زمین رو هر ساله حتی تا 2 متر داره کاهش پیدا میکنه. فروچال‌ها و فرونشست‌ها در سراسر کشور از دشت ورامین گرفته تا استان کرمان و استان فارس به سایر استان دیگه کامل مشهوده. فقط 2 تا مورد مشهور میتونم در دشت طاهرآباد کاشان از محل فروچاله و دردش ایجاد شده و اون وقت بندش ایجاد شده از طولش 75 کیلومتره. خب این شما این رو در نظر بگیرید. در شهر فاریاب در استان کرمان بله. این فروچاله ها از مسیر یک روستا به شهرک عبور کرده و خون مردم دیگه اون روستا رو ترک کردن، یعنی نمیتونن تو خونه ها زندگی کنن، نمیتونن با مجدد بگیرن بیان خونه های بنیاد مسکنی بسازن. ببین اینا همش دلایل اینه که ما برداشت بیروی آب داشتیم از سفره زیرزمینیمون. اما یه نکته خدمت عرض کنم، اما چون اشاره کردیم به موضوع آبخیزداری که موضوع بحث شما هست و من تشکرم میکنم از رادیو فرهنگ که میاد به مسائل اینچنینی میپردازه و لازم هست که همه مردم اینا در جریان قرار بگیرن که اتفاق میفته. ببینید ما در تفسیر 14 بودجه 1400 حدود 9000 میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی به هست برای آب بودجه گذاشتیم که حالا باید ببینیم چقدر تخصیص پیدا میکنه. یکی از کارهای بسیار قشنگه به اصطلاح معاونت وزارت خونه منابع طبیعی آبخیزداری کشور این هست که به اصطلاح بخش آبخیزداری و آبخانداری در بخش آبخیزداری اینها بندهای سنگسیمانی رو به خصوص در مناطق خشکی مثل استان کرمان، سیستان، بلوچستان، هرمزگان و غیره احداث میکنن و این بارندگی های سیلابی که سیلابی که میتونم بگم که خانم اسافی جواد چیزی نزدیک به اصطلاح 15.4 میلیارد تون خاک فرساش ایجاد میکنه. هر سیلابی به طور متوسط 25 میلیارد تومان خسارت وارد میکنه. خب این بندهای سنگسیمانی که ما در بالا دست میکنیم چند تا خود داره. اولا که جلوی این سیلابهای مخرب رو میگیره. دومی که تخلیه سفره آب زیرزمینی است. دومی که به اصطلاح سفره آب زیرزمینی چاه‌ها، قنوات و همینطور چشمه‌سارا در پایین دست به اصطلاح آبشون افزایش پیدا میکنه و در حوزه انتخابی من متخصص کشاورزی هستم و بازدیدهایی که در همین جمعه داشتم انصافا روزایی بود که به اصطلاح اگر در این خشکسالی که در 50 سال اخیر بی سابقه هست اگر واقعا این بندهای سنگسیمانی نبود کل درختان گردو و سرسیری اونها از بین میرفت و در جایی در یک روستایی که من بازدید کردم حوزه انتخابی هم 50 سال چاه خوش شده بود اما یه بند سنگسیمانی خیلی کوچک در بالا دست دادن این چاه به اصطلاح 2 ساله که آب داره به دارن کشاورزی میکنن. حالا ما 2 تا موضوع داریم خود داریم، یکی که جلوی این سیلاب های مخرب رو میگیریم، دومی که سفره های زیرزمینی رو تخلیه میکنیم و مهمتر از همه و به اصطلاح با